اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غوی غیره ضعیف و كل عزیز غیره ذلیل و كل عالم غیره متعلم و كل مالک غیره مملوک. الصلاة والسلام على خير الانام خاتم الانبیاء و محمد الصلاة على آله الدافعی جیشاته لباطیل و دامغی سبلاته الازالیل. به خطبه 90 به نام اشباح رسیدیم. امروز جلسه هفتم است. سخن در رابطه با ملک بود. مطالبی حضرت در این رابطه فرمودن ادامه بس. جعلهم الله فی ما هنالک اهل الامانه علا وحیه. ملائک اقسامی دارند. بعضی از ملائک اینها امین وحی هستند، وحی به پیغمبران میرسونند و ارتباطات شرعی را، مطالب شرعی را از آسمان به انبیا میدن که انبیا به مردم برسانن. جعلهم الله، خداوند این ملائک را قرار داده. حالا همشون نگفته، همشون در منطق داریم. المهملتو تو عادل الجزئیه. اگر یک قضیه ای مهمله بود، یعنی سور نداشت، سور همون کل و بعض را میگویند. نگفتن کل الملک، نگفتن بعض الملک. اینجا تو عادل جزئیه، هم وزن جزئی است. جعلهم الله، خدا این حالا قرار داده. خب هم به معنی همه شون نیست، یعنی جمعشون. اینی که بدون سور آورده نگفته جعل کلهم، پس بعضن هم باشد کافیست. پس بعضی از ملائک کارشون اینه که وحی رسانی میکنن، همه شون این نیست. چون که در قرآن و خود نهج البلاغه اینطور آمده که بعضی ها اینطورند. خب قرآن فرمود الله یستفی من الملائکه رسولا و من الناس. بعضی مردم رسولن، بعضی ملائک هم رسول همین بحثای وحی هستن که بیان. خب اونی که رسول وحی است باید امین باشد. اگر یادش برود، اگر امانت داری نکند، چه عمدن چه سهوًا، خب چی به دست مردم میرسد؟ هم باید اون ملک امین باشد که در سوره شعرا آمده است انه لتنزیل رب العالمین. قرآن خدا نازلش کرده است. نزل بهی الروح الامین. کلمه روح الامین که به امانت داری در همین کلمه نفته است. اون نازل کرده قرآن را. علی قلبک لتکون من المنذرین. به لسان عربی مبین. خوب در خطبه یکم میخوندید و من هم امنا علی وحیه و السنه الی رسوله. بعضی ها امین بر وحی هستند، همه شون نه. البته و مختلفون به قضای و امره. جای توضیح رو بگم، همونهایی که امین وحی هستند قضا و قدر رو هم می آورند. به عبارتی دیگر اگر ما به وحی و دستورات آسمانی عمل نکنیم تقدیراتمون فرق می کند. اینطور نیست که از ازل سرنوشت را نوشته باشند. نه توی نیست. ما آیا به وحی عمل میکنیم یا نه؟ اگر عمل نکنیم سرنوشت فرق میکند. لذا اون ملائکی که وحی میآورند، حضرت میفرماید همونها هم قضا و قدر رو هم میآورند. میشه پس قضا و قدر را تغییر داد. باید با خدا کنار بیاییم، باید به وحی عمل بکنیم. چهار قسم ملائک رو آورده بود در خطبه یک، میتونید اونجا مراجعه کنید، شرحش رو قبلا گفته ایم. خب پس به دلیل این آیه که خداوند من الملائکت رسولا بعضی از ملائک رسول قرار داده و به دلیل این سخن حضرت در خطبه اول که منهم اومنا و ایه، پس میفهمیم همه هم ملائک اینطور نیستن، بعضیاشون. خب در اینجا نه کلمه کل آورده نه کلمه بس، جعله هم آورده. خب حالا که نه کل آورده نه بس، منطق میگوید المهملت و تعادلون جزئیه، یعنی بعضی از ملائک منافاتی ندارد با این مسئله. خب دین وقتی میخواد به مردم برسه، این وسط باید امین باشن، چه ملکش چه رسولش چه اون روحانی. خیلی جالبه این بحث هایی که اینجا حضرت مطرح میکند، یک بحث بی ارتباطی مطرح نمیشه که خب خوب دنیای ملکوت به من چه ربطی دارد. انسان های ملکوتی رو هم شما میتونید تشخیص بدید، خیلی جالبی. و خود ما هم اگر تصمیم بگیریم یه جور دیگه زندگی بکنیم، آسمانی زندگی کنیم، راه رو به ما نشون میده. خیلی به ندوزاشته خدا بر حضرت علی علیه السلام این مطالب رو ما داده است. ما هم اگر یک روحانی باشیم، امین باشیم، تفسیر بلعی نکنیم، توجیهگر نباشیم. ما سیاستمون مثل دیانتمون باشد، یعنی مشبه به که اصل است دیانت باشد، بازی در نیاریم، دیانتمون رو مثل سیاست نکنیم، اون اصل مهم را سیاست نگیریم. ما هم میشیم ملکوتی، البته یه قسمتش این است. اگر دیگر میشه که یه ملائک رو که به گونه حضرت مطرح میکند که ما هم میتونیم تغییر رفتار بدیم اجرا بکنیم، بله زندگی ما آسمانی میشود، ما هم ملکوتی میشه، فاصله میگیریم از زندگی شیطانی و این زمینی. و اسمهم من ریب شبهات فما منهم زاغون ان سبیل مرضاته. مسئله دیگر این که ملائک دو جور اسمت دارن، هم این که خلاف رضایت خدا عمل نمی کنن، اهل گناه نیستن اونها، هم این که شک و شبهه و این حرفا و اشتباه بکنن دراشون پیش نمیاد، چون چه عملن چه غیر عمد فرقی نمی کند. اگر اشتباه کنن نتونن، چه عمدن چه غیر عمد، به ما وحی رو نرسونن، ما راه رو عوضی میریم. لذا باید هم عمدن معصوم باشن، این کارو نکنن، گناه نکنن، هم اهل شک و یه حرفا نباشن و امین باشن. پس این عبارت ها نشون بده که ملائک معصومند. و اسم هم حتی عبارت اسمت را اینجا حضرت آورده، معصوم داشته است ملائک را من ریب شبهات، از ریب شبهه ها، از این که بین حق و باطل تشخیص ندن به خاطر شبهه ها، نه اونها طوری نیست، حق رو تشخیص میدن. فما من هم زائغون عن سبیل مرضاته، پس هیچ کدوم از اینا نیستن که منحرف بشن و دور بکنند از راه رضایت خدا. خب هر کسی هم که به دنبال رضایت الهی باشد، اونم ملکوتیست. و همه ملائک اینطوری هستن، همشون معصومند. و امدهم به فواید المعونه و اشعر قلوبهم تباد و اخبات سکینه. خدا مدد داده، کمک داده به ملائک، یاریشان کرده به فواید المعونه، به عواید المعونه، به فواید المعونه، دو جور گفته شده است، به یاری های مفید خدا کمکشون کرده که اون ملائک باز به شما یاری میکنند. اگر ما هم بتونیم یاری مردم کنیم، کمک مردم بکنیم، این هم نشانه ملکوتی بودن است. امدهم، خدا یاریشون کرده است، از خودشون چیزی ندارن اونا، هیچ کس از خودش هیچ نداره. لا اله الا هو، انا لله و انا الیه راجعون، الحمدلله، کسی چیزی ندارد، خدا لطف کرده است. و امدهم، خدا مددی به اونها داده، به فواید المعونه، به کمکشون کرده. به چی؟ به این که یاری مفید دارند. شما یاری مفید داشته باشید، تعاونوا علی البر و التقوا داشته باشید، یا به عواید المغنی یاری رو میرسونند. و اشعر قلوبهم تواضع اخبات السکینه، و خداوند شعور قلبی به اونها داده، خوب درک میکنن، تو شخصیتشون قرار گرفته. گاهی وقتا انسان تواضع دارد، آرامش نشان میدهد از خودش، خشوع نشان میدهد، این تظاهر است، این به درد نمیخورد. اگر شعور قلبی بود درست است. شخصیت، یک شخصیت متکبر نباشد، گرچه در جایی تکبر و مال متکبرین، با تکبر حرف بزنید و این غرور و شاخ متکبرین رو بشکرید، اما شخصیت، شخصیت متواضعی است. اگر اونجا هم خودی نشان میدهد میخواد تکبر شکنی بکند، الا از خود چیزی ندارد. اشعر قلوبهم، شعور قلبی بین ها داده است، نه چیز ظاهری، لفظی، ظاهر بازی. گاهی وقتا افرادی انجام میدن، خودشون آدم متواضع نشون میدن، اونا شیطنت دو چهرگی است، اون نفاق است. قلبشون شعوری دارد، خدا این شعور رو داده، تواضع، که تواضع دارن، تواضع خشوع آرامش. اگر انسان پیش خدا خاشع بود و بعد به خاطر ارتباط با خدا علاوه ذکر الله تطمئن قلوب آرام بود، خب دیگه تکبر ندارد و همش یاد خداست. اگر میخواهی جزء خاشعین باشید، در روایت است که شبها 200 آیه قرآن بخوانید. این اثر را دارد کم کم که انشاءالله جزء خاشعین میشوید. بعد یه تواضع هم میآید. پس خداوند مددی کرده به اینها، مفیدن، مددی کرده به اینها، شعور قلبی دارن، چه جای تکبر. خودشون رو نباید مطرح کنن، خودی اصلا نباید داشته باشیم که بخواهم مطرح بکنیم، که البته اینجا مدد الهی لازم است، باید از خدا کمک بگیرم. و فتح لهم ابوابا ذللا الی تماجیده. خب تمجید خدا کردن، الحمدلله گفتن و واقعا رعایت کردن. الحمدلله گفتنش آسان است، رعایت کردنش سخت است. کسی که الحمدلله را بخواد رعایت کند، دنبال رئیس را نمیفتد، هر روز نامنگاری برایش نمی کند، هی تعریف ازشون نمی کند. خب تمجید کنه، الله اکبر بگه، سبحان الله بگه، و با توجه به معناش، ذکر به معنی یاد است، نه به معنی فقط لغلغه زبان. خب ما ها که این ذکر رو میگیم، حتی گفتنش سخت است، اجرایش بسیار سخت است، و این همه ناآرامی به همین خاطر است، چون جز راهی غیر از این برای آرامش نیست. علاوه ذکر الله، تطمئن القلوب به ذکر الله مقدم شده، متعلقات فعل اگر مقدم بشه و که جاش آخر است، یفید الحسره و الاختصاص. یک بابی داریم در علم معانی بلاغت تحت عنوان متعلقات فعل، این قاعده اونجا آمده است. علاوه دانید به ذکر الله فقط با همین راه است که انسان آرام میگیرد، دل را مضطرب است. خب برای ما سخته، ولی برای اون آسان است، چون شیطان اونها راه ندارد، نفس اماره ندارد، علمشون بالاست. اصلا تو ملکوت چیزایی میبینه یه انسان خودش یادش میره، نگاه به آثار ملکوت. حتی هر چند جلسه قبل گفتیم، طبق فرمایش حضرت علیه السلام، کاری میکند که انسان جز خدا نبیند، اما جز خدا میبیند. اونا در خود ملکوتند. به این دلائل و دلائل دیگر اونا خیلی راحت و آسان تمجید خدا میکنند. فتح لهم ابوابا، خداوند برای اونها درهایی گشوده است. این درها ذلول، راحت است، در به سوی تمجید الهی. پس بنابراین همینطوری که آدم نمیتونه تمجید کند، خیلی دری باز بشه، بعد مسیری برود، خدا لطف میکند، بعدا انسان تمجید خدا میکند، تمجید غیر خدا نمیکند. تا اون در باز نشود اون مسیر نرود و لطف خدایی نباشد همین بدبختی ها هستش. و نسب لهم منارا واضحه علا اعلام توحیده. خب اونها خوب خداشناسیشون بالاست. حضرت علی علیه السلام در خطبه 109 دارد هم اعلم و خلقک بک و اخوفهم لک و اقرب امین ملائک از همه خلق به تو ای خدا عالم ترند. خداشناسیشون خیلی بالاست و خیلی خدا ترسیشون هم بالاست و اخوفهم لک. چرا اینطوریست؟ خود اصلا ملکوت ایشون خاصیتی رو دارد. ما هم اگر همین مسیرهای همون مقداری که میفهمیم ملکوتی زندگی کنیم خواص و حدی میآید. و بعد مسئله دیگر این که اونها منار یک باز یک اونها یک مناره یک مشعلی دارن که بهشون راه رو نشون بده. بعضا میگن مشعل باز یک ملک بالاتر هست، یعنی باز ملائکی هستن اونها منتقل میکنن مسائل توحیدی را. خب حالا یکی حالا گفتن رو شارین بعضی ملائک مقربین ملائک اقسامی دارن، ملائک مقربین به اینها باز مطالب رو منتقل میکنن علاوه بر این که در اونجا علاوه خود اون شرایط اونجا ملکوتی بودن هم تأثیراتی دارن. نسب لهم خداوند قرار داده برای ملائک منارن واضحه مشعلی واضح بر نشانه های توحیدش، لذا خوب خدا شناسند هم اعلم و خلقک بک و اخوف هم لک. بعد در همین خطبه ادامهش میرسد به اینجا که این ملائک خیلی چیزها رو باز نمیدونن در رابطه با خدا و نمیدانند که نمیدانند، چون اگه مطلع بشن که چه چیزها ازشون مخفی است با اینکه این همه عبادت کردن احساس میکنن که هیچ کاری نکردن، ما که کاری نکردیم، ما که اطاعت نکردیم، ما که عبادت نکردیم، اون نشاطشون چه بسا برود. دارد که بله اندهم علا مکانه ملک با این که مقربن و کثرت طاعت املک با این که مطیعن خیلی هم مطیعن لو آینو کن هما خفی علیه ملک، اگر بفهمن مشاهده کنن که چه چیزها پنهان است از اونها در رابطه با خداشناسی لحق رو اعمالهم اعمالشون رو کوچک میشمارند. بله ولعرفو لعرفو انهم لم یعبدو که حق عبادته میفهمن که اینا عبادت نکردن که اونجور که باید ولم یوتیو که حق اطاعته حق اطاعت رو اجرا نکردن. لذا خداوند نخواسته زیادم اینا اون رو بفهمن که با یک نشاط کاری کارشون رو انجام بدن، نشون بده که خود خداشناسی هرچی برود بالاتر عبادت بالاتر میشه و این که انسان اعمالش رو کوچکتر میبیند. اینایی که اهل عبادت نیستن خودشون هم هی بزرگ میبینن، اینا خداشناسی ندارند، خدا رو بزرگ نمیبینن و خودشون رو بزرگ میبینند. نسب لهم خداوند برای این ملائک مشعلهای واضحی قرار داده بر نشانهای توحیدش. لم تثقلهم مؤثرات الآثام. خب پس بنابراین باز ملکوتی بودن چی شد؟ این که ما بریم تو بحث توحید کار کنیم، هرچی بیشتر در بحث توحید کار کنیم این مسیر را برویم، مشعل به خاطر که اون مسیر را ببینید بروید، هر چه سیر سلوک کنه به سوی توحید ملکوتی هستی. لم تثقلهم مؤثرات الآثام، سنگین نمی کند این ملائک را این سنگین کننده های گناه. گناه انسان را زمین گیر می کند، پایین می آورد، ملکوتی نمی کند. هر گناهی یک سقوطیست در قرآن دارد سوره طه. بله من یحلل علیه غضبی فقط هوا، کسی که مغضوب خدا واقع بشود حقش این باشد که غضب الهی به او برسد، فقط هوا ساقط شده است. پس بنابراین گناه یک بزوزریست و غالی سنگینیست که انسان رو نمیذاره بره بالا. لذا این ملائک این سنگینی رو ندارن، بازم معصومن. پس لم تثقلهم مؤثرات الآثام، سنگین نمی کند آنها را این سنگینی گناهان. نکته دیگر این که ملائک مثل ما نیستن که زمان پیرشون کند و مرگ براشون بیاورد. اونها خارج از زمان هستند. زمان علایالن پیر می کند همه چیز را، از خواص ماده است. اونها تجسم دارن اما اینجور مواد نیستند، جسم نورانی هستند. فرق می کند. تجسم داشتن چیزیست، این که جسم می باشد جایی اشغال بکند، به این معنی که ما محسوسه برامون چیز دیگریست. خب ما گذشت شب و روز، تعاقب شب و روز برای ما رحلت پیش می آورد. عمری می گذرد، سالها می گذرد، فلانی رحلت کرد، کوچ کرد و رفت. گذشت شب و روز اونها را به رحلت نمی برد. لم ترتحل هم، به رحلت نمی برد، نمی میراندشون. عقب اللیالی و الایام، تعاقب شب و روز. اونا مرگ ندارن، اون مرگشون آخر است. بعدن که وقتی که همه بشر بمیرند و بخواد قیامت بشه، بعد بعد اونجا یه وقتی هست، یه وقتی هست که همه اونها هم به دستور خدا میمیرند و دستور خداست. و الا اینطوری نیست، با گذشت شب و روز پیر بشن، قابلیت ماندنشون از بین برود. ولم ترم شکوه به نوازه ها عظیمت ایمانه. ببینید در حکمت سی مطالبی در رابطه با پایه های این ایمان و پایه های شرک گفته شد. بحث های بسیار سنگین و پیچیده این عجب بلاغ اونجاست. پس ایمان ها خیلی ضعیفه، شک پا به پای اون میاد، باش درگیر میشه، هدف گیری میکند ایمان رو و زمینش میزند. اما اگه ایمان قوی باشه، اون تیر شک به اون نمیرسد، زور شک به اون نمیرسد. اینه که میبینید طرف بی ایمان میشه، بری که ایمانش ایمان نبوده است، که یک هوا و هوسی، یک شک و شبهی تونسته این ایمان را به زمین بزند. ایمان اگر محکم باشد به این تو چیزا زمین نمی خورد. ایمان ملائک خیلی قوی است. خب شک ها تیراندازی می کند، در این استعاره است، استعاره گرفته که اینا به جنگ آمدن، شک به جنگ ایمان آمده است. و چه با تیراندازی چه یقه به یقه شدن. خب حالا اگر این خیلی در اوج باشد تیر بونه میرسد، اگر خیلی قوی باشد یقه به یقه هم بشه بچی زمین نمیخورد. خب چه کار بکنید؟ حکمت سی را مراجعه بکنید. ما شک رو بیاریم پایین و ایمان رو ببریم بالا. چطور؟ اونجا حضرت دارد که شما اگر چهار کار بکنید شک رو میزنید کنار. یکی مراع نکنید، بحث بیفایده نکنید، با طرف یک ساعت بحث میکنید، میبینید آخرش حرف خودش شد، شما هم حرف خودت، اصلا حق با شما هم هست، بحث نکنید. دیگر کلمه نه را بلد باشید، چیزی که مفید نیست برای دنیا و آخرتتون بگید نه، انجام نمیدم. و دیگر اینکه از وسوسه ها به دور باشید، تردیدها و جرأت اقدام داشته باشید اگه کارتون مفید است. کار مفیده دارد، جرأت اقدام ندارد. چرا جرأت اقدام ندارید؟ همینه که این شک ها رو قوی میکنند. دارد و شک و علا اربع شعب، چهار پایه دارد شک، علا تماری و الحول و تردد و الاستسلام. بس فعلا دو تا شو در نظر بگیریم. یکی این که تسلیم کاری نشید که فایده برای دنیا و آخرت نداره، بپرسید برای دنیا و آخرت هم خوبه یا نه، لااقل برای آخرت هم خوبه یا نه، اگر خوب است انجام بدید. دیگر اینکه اهل مرا به بحث‌های بی‌فایده و جدل نباشید، تفصیلش رو مراجعه کنید به حکمت سی، اونجا مفصل شرحش گفته. ولم ترم شکوکو به نوازه ها عظیمت ایمان هم شک نشانه نمیگیرد. رم نشانه گیری پرتاب تیر اندازی. شک نشانه نمیگیرد به نوازه ها با کمان کشیش عظیمت ایمان هم این ایمان های مصمم اونها را. از یک طرف شک رو ضعیف کردند، میدان بهش ندادن، از یک طرف ایمان را قوی کردن و به اوج رساندن. تیر اونجا نمیرسد و اصلا توان این که هدف گیری کند ندارد. ولم ترک ظنون، پس انسان های ملکوتی رو اسم دار میکنند. ولم ترک ظنون علی معاقد یقینه، هر که این درگیری یقه به یقه شدن بازم اینجا استعاره است. اگر ایمان ضعیف باشد، اگر یقین ضعیف باشد، این شک و شبه جون پیدا میکند. نگه در مخصوصا تضعیفش نکنیم، هدف گیری میکند، یقه به یقه میشود، ایمان ضعیف را میزند زمین. ولم ترک ظنون زن، اینجا مقصود احتمالات است، حالا قوی ضعیف هر جورش، اینها درگیر نمی شود یقه به یقین نمی شود با باورهای یقینی اینها. پس بنابراین انسانهای ملکوتی گام به گام یقینی پیش می روند. خوشبختانه در این مسائل اونقدر ما یقینی یاد داریم، آیه به روایت داریم، که دلیل نداره ما به شک عمل کنیم، به زن عمل بکنی. گام ها را یقینی بردارید. لا تجعلوا علمكم جهلا، در حکمت 274 است، علمتون رو جهل نکنید، یقینتون رو شک نکنید. اذا علمتم فعملوا، عالمانه عمل کنید. اذا تیقنتم فاقدموا، قدم یقینی بردارید. بازم از همه ملکوتی. ولا قدحت قادحت الاهل فی ما بینهم. خب کینه ها، کینه ها تشفوزی میکنن، ملائک این حرفا رو ندارن. گناهان قلبی مثل ریا، مثل کینه، مثل حسد، بیشترین ضربه را به قلب میزنن. این روایت هست. گناهان بعضی قلبی است که مثال زدم، بعضی مثلا تلو با دستش به گوشه این نفر میزنن، این گناه دست هست، گناه چشم، گناه گوش، اونها هم ضرر دارد به قلب، ولی ضرر مستقیم خود گناهان قلبی است. یکی از اونها کینه است. کینه و آتش افروزی اینا در میان ملائک نیست. روایت هم هست که مؤمنین وقتی می نشینن و رو از هم ناراحت بشن و در اون جلسه هم بلند که میشن و اول کینه و ناراحتی رفته بعد خودشون میرن. اما غیر مؤمنین سالهای سال هنوز کینه دارن. چه کار داریم؟ ملکوتی وقتی باشین کینه ها می رود، نه که کینه ها بماند. ولا قدحت آتش افروزی نمی کند، آتش افروز کینه ما بینشون. ببینید، پس یک قلبی دارن بدون کینه، یک قلبی دارن پر از ایمان، یک قلبی دارن پر از یقین. قلب فرق میکند. ما چشممون متفاوت، قلبمون اصلا فرق. ما با این قلبی که ما داریم دنبال وهم و هوا و هوس و شکیم، با این چشمی که داریم جلو پامونه میبینیم، خودمونه میبینیم، توجیهگری رو میبینیم، ما میخوام ملکوت ببینیم. امام صادق فرمود یبن آدم ای انسان لو اکل قلبک طائرون لم یشبعه، این قلب شما را یک پرنده بخورد سیر نمی شود. حضرت رسول فرمود بزرگی افراد به بزرگی زبانشون و قلبشون است، کوچکیشون هم نمیتونه. انسان های کوچک دل کوچکی دارن، بعد یک چیزی میبازن خودشون را، حرفای کوچک هم میزنن، چرت و پرت میگن. ای انسان این قلب تو اگر پرندهی بخورد سیر نمیشود. و بسرک لو وده علیه عبرتون لغتاهو، اما این چشم شما یک سوزنی بهش نزدیک کن، نه که بهش بزنی یا نزدیک کن دیگه، خیلی که بهش نزدیک بشه هیچی دیگه نمیبینی. تورید و انتعرفه به ما ملکوت سماوات و الارض، شما با همین چشمتان با همین قلبتان میخواید ملکوت ببینید؟ چشمی دیگر قلبی دیگر. بس این سخن زیبای حضرت رو در خطبه 109 ببینید، دیگه خلاصه خودش صراحت میگوید که میگه ما ملکوت میبینیم، خیلی عظیم است در مقابل این ملک. اصلا ملکوت باوت اما ملک است، با باوت های مبالغه آمده است، اون یه چیز دیگری است اصلا، که خیلی عظیم است این ملکوتی که ما میبینیم. ما احول ما نرا من ملکوته، که عبارت نهج البلاغه است، یه عظیم صراحت بالاتر، چقدر عظمت دارد این ملکوتی که ما داریم میبینیم. و ما احقل ذالک فی ما غاب عنا من سلطان، و همین ملکوت چقدر حقیر است و چقدر کوچک است در مقابل سلطه تو که پنهان است از ما. حالا شما ببینید لذا حضرت علی رسان باید تعریف کند این مسائل را که خودش میبین من میبینم. ولا سلبت هم الحیرت و مالاغ من معرفتهی به دمائرهم و ما سکنه من عمر رمتهی و هیبت جلالتهی فی اثناء صدورهم. ببینید عبارت دو جور معنا شده، اون که آقای مجلسی گفته بگیم فعلا ملائک عشق دارن به خدا، معرفت ها آخرش عشق به انسان می آورد، اونا خوب خدا شناسن، خوب هم عاشقن. اما ما افرادی رو دیدیم عشق به خدا ادعا می کنن ولی خدا شناسی بلد نیستن، ولی ما می بینیم میگن ما عاشق خداییم، مثل عظمت خدا رو درک نکردن، تو کاراشون معلوم میشه به کارای غیر مهم دارن بپردازن. اینا فکر میکنن عشق به خدا دارن، ملائک واقعا عشق به خدا دارن و عشقشون هم به گونه ایست که معرفتش جای خودش او رو کم نمی کند، اون عظمت الهی رو هیبت الهی رو کم نمی کند. طرف میبینید خدا برایش هیچ هیبتی نداره، میگه ما عاشق خدا هستیم، از این توهمات بیم بیرون، اینا ملکوتی نیست کارا. ملا سلبت همان حیرتو مالاغ من معرفتهی به دمائر همین حیرت را به معنی وله اون عشق مجلسی معنا میکنند، عشقی که اینها دارند سلب نمی کند، نمی گیرد از اینها. مالاغ من معرفتهی به دمائر آنچه که چسبیده در درونشان که معرفت الهی باشد، معرفت الهی در درون اونهاست، عشق این معرفت را سلب نمی کند. و ما سکن من عدمته و سلب نمی کند اونچه که جا گرفته از عظمت و هیبت خدا در سینه هایشون. پس هیبت معرفت عشق همه با هم، اینا خوب همه با هم باشد، خدا ترسی باشد خدا شناسی نباشد، نمیشه اصلا. خشیت الهی از عالم سر میزند، از هر کی نیست، عالم خشیت الهی دارد. پس بنابراین عشق با معرفت و درک هیبت، اینا همه با هم هست. بعضی هم گفتن هیبت یعنی تحیر، یعنی معرفت دارن، عظمت دارن، متحیر نیستن، وسواس که ندارن که. این وسواس ها موجب میشه بعد انسان معرفتش کم بشه، بعد هیبت خدا در نظرش نباشه. این هم یک جور معنا کردن. ولم تطمع فیهم الوساوس فتغتر برینه ها ان فکرهم. خیلی خوب، وسوسه که از جانب شیطانه است نمیاد فکر اونها رو به کوبر از بین ببرد. اگر انسان به وسوسه توجه بکند، به تردیدهای بی خود توجه کند، زیر سم شیطان بیچاره است. چون برای حکمت سی دارد و شک بر چهار پایه است، بعد در یکیش اون تردده. و من تردد فی ریب و تعته سنا بکن شیاطین. بابا قال از صادق، قال علی، قال الله، کجایش نورانی نیست؟ کجاش شبهه دارد که چه کنم چه کنم میکنیم؟ یک ذره ظلمت دارد، یک ذره ناپیدایی دارد. اگر به این شفافیت آیه است، نهج البلاغه است، باز هم بگیم کار انجام بدم یا ندم، شیطان رو راه دادیم دیگه. و او فکری که ما به دست آوردیم، فکر نهج البلاغه رو کوبیدیمش، به همش ریختیم توسط وسوسه های شیطان. لم تطمع فیهم الوساوس، وسوسه شیطانی طمع در ملائک ندارد. فتقتر ابرینها، که بکوبد با پلشتیش بر فکرشان. تکرار میکنم، انسان ملکوتی باید بگن قال الله، قال علی، قال صادق، کجاش مگر شبه دارد؟ من چه کنم چه کنم کنم؟ این راه رو برن دیگه، یک گام جلو یک گام عقب، این کار انجام بدم انجام ندم، اینا ضربه های شیطانیست که موجب میشه دیگه انسان از فکری که به دست آورده عقب بمونه، فکر ازش سلب بشه. و منو هم من هو فی خلق الغمام ادله و فی عدم الجبال شمخ و فی رترت بله ذرام الایهام. این عبارت چند جور معنا شده و قابل دقت هم هست. از نظر شکل بعضا میگن اینطوری هست، این ملائک به نرمی ابر، به عظمت کوه و به تاریکی ظلمتی که هیچی درش راه ندارد، یک معنا. یکی مسئولیت هاشون که اینم روایت دارد، مسئولیتش این ابرها اگر میبارد ملک موکل دارد، کوه ها اگر ثابت هست اینم چی؟ ملک موکل دارد. گاهی ظلمت هاست، میخوان یک چیزایی بفهمن، ادهی دشمنان نمیذاره بفهمن، یا در یک دیگه ترس ایجاد میشه، اینا ملک دارد. ادهی میخوان اقدام کنن علیه مؤمنین، ترسشون میگیرد. آن گونه که در یک ظلمت تاریک چیه؟ ترس هست، کار ملک. اون این مسئولیت ها هم دارند. پس مسئولیت هاشون یا شکلشون اینطوری. و رفتاراشون از یک طرف استواری میدن، یکی دیگه میخوان مبارزه و جهاد کنن، مثل کوه بهشون استواری میدن، دیگه میخوان خدمت کنن مثل ابر باران بهشون، شرایط رو فراهم میکنن. و ادهی هم الان که میخوان علیه مؤمنین اقدام کنن، ببینید در مقابلشون ظلمتی است و تاریکی است و وحشت است و که نمیبینن نمیتوانن، وحشتشون میگیرد. و همه این موارد معنا شده است. و این مسئله که این کوه ها و این ابرها ملک موکل دارد، روایاتی دارد. ابن عباس این عبارت اول معنا کنم، من هم بعضی از ملائک، من هم بعضی از این ملائک افرادی هن فی خلق الغمام دله، اینها در خلق و شکل ابرهای سنگین هند و بعضی به شکل کوههای برافراشته هند و بعضی به تاریکی و به قطرت، بعضی در دل تاریکی است که هیچ راه نشان نمی‌دهد. فی قطرت الظلام، در دل تاریکی که ای هم هیچ راه نشان نمی‌دهد. به همون معانی که گفتم. اما روایتی در توضیح بیشتر، این روایت در صحیفه سجادی است، در بهار هم هست، که حضرت امام سجاد علیه السلام به ملائک سلام و درود میفرستند، از خدا میخواین که سلام و درود بفرستد. فصل علیهم و علی الروحانیین من ملائکتک، سخن امام سجاد است، ای خدا درود بر ملائک روحانی بفرست. بعد میرسد به اینجا که بله الذین هم علی بله الذين هم على خزان المطر و زواج السحاب و الذي بصوت زجره، و به کسانی که خزینه دار بارانند، جابجا کننده ابرها هستند. ببینید، و مشیع الثلج و البرد، کسانی که برف را تشییع می کنند و می آورند. و الهابتین معقتر قطر المطر، ملائکی که با قطرات باران می آیند. و الموکلین بالجبال فلا تزول، ملائکی که موکل کوها هستند که زائل نمی شود. پس اینا همه ملک موکل دارند، در روایات دارد، حتی بعضی دیدند روایاتی داریم که ذوالقرنین وقتی رفت، بعد تو یک تاریکی رسید، بعد از صد تاریکی رسید، اونجا دید یک وجود عجیب را، 500 زرا 250 متر او که دید 250 متری دید با این عظمت. قال له ذوالقرنین، گفت من انتو که باشی؟ گفت من یک ملکی هستم موکل به همین کو. بله، من اینجا به همین کوه جز ملائک این کوه هستم و همه کوه ها به اینجا مرتبطند، هر جا رو بخوایم زلزله کنیم خلاصه وقتش بشه دی کار انجام میدیم. خب پس بنابراین معنا این شد که ما ملائکی داریم، یک معنا که اینا موکل بر ابرند و بر کوهند و در این ظلمت هایی که نفهمند و بترسند، این یک. یکی دیگر علایاله کاراشونه، اگر ادهی ابری به بالد و امثالا خدمت رسانی بشود، اگر عظمتی صلابتی باشد، این هم ملائک همکاری میکنند، ترس و جهلی پیش بیاد، این طور چیزها اینا کار ملکه. این طرف میترسد، الکی میترسد، بی خودی میترسد که بر مؤمنین هجوم ببرد، این ملائک انجام دادن. و من هم من خرقت اقدام هم تخوم الارض سفلا، بعضی از ملائک کسانی هستن که پاهایشون، ملائکی هستن که پاهایشون شکسته انتهای زمین های پایین را، این از نظر علمیتشون اعماق زمین رو هم میدونند تا بالا میدونند. این هم باز به صورت مختلفی معنا شده، بعضی از ملائک ملائکی هستن که پاهایشان شکافته انتهای زمین پایین را. فهیه کرایاتن بیر، این ملائک مثل پرچم های سفیدند. قد نفدت فی مخارق الهوا، که نفوذ کرده در محل وزش باد. بعد و تحت هاری هن حفافه، ببینید بعضی ملائک ملائک زمین هستن، اینا از نظر اقتدار و از نظر علم از اعماق زمین تا بالا. حالا چطور؟ میگه شما تصور بکنید پایشون مثل پرچمی که رفته تا جایی که باید انتها، بعد او قسمت رو باز بادی میوزد نگه داشته که پاشون پایین تر نرود. تصور اینطوری بگیرید، از اون اعماق زمین تا بالا میدونن چه خبر است. فهیه این ملائک مثل پرچم های سفید، چون علایل شفاف و پاکن پرچم سفید، قد نفذت نفوذ کرده است در مخارق هوا، در محلی که هوا میشکافد، یعنی بینا نفوذ کرده اون جایی که هیچ که نفوذ ندارد، هوا میشکافدش ولی نفوذ کرده. و تحتها به محلی که هوا میشکافد نفوذ کرده، بعد اما زیرش باز نگه داشتن، زیر این پاها ریحون حفافه است، اون زیر این پاها یک بادی است که به سرعت عبور میکند، تحبسها این پاها را نگه داشته. به کجا نگه داشته؟ به همون جایی که پایان یافته، از اون حد پایان یافتن، یعنی در نهایت زمین. اونجا از نظر اقتدار حساب کنید، از نظر علم حساب کنید، کما که ملائک هر دو جور معنا کردن. اینجور ملائک هم هستن، اقسامی از ملائک اینجا مطرح شد، ملائکی که رسول باشند، ملائکی که اقتدار داشته باشند، و ملائک زمینی که باز هم هنوز ادامه دارد این بحث، و باز هم به خود به یک جلسه پنجم مراجعه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله. محمد و آل محمد.